أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كلام در جهت مطلب اول در مسألة 14 این بود که با توجه به این که در قضا، در قضای فرائض یومیه قائل به فور و مضایقه نشویم و قائل به مواسعت بشیم، قائل به مواسعت بشیم، بنابر وسعت داشتن وقت قضا دلیل بر این که مرحوم سید در متن عروه فرموده یستحب و تعجیل فی قضاء الفرائض و تقدیمها علی الحواضر، فائته را و قضا را بر ادا و حاضر مقدم بکنه، دلیل بر این مطلب چیه؟ استحباب تقدیم الفائت علی القضا به چه دلیل؟ در توجیه این فتوا گفته شده و گفته می شود که با توجه به این که در مقابل روایاتی که به ظاهرهی یدل علی وجوب القضا فوراً و تقدیم قضا علی ادا، تقدیم فائته علل حاضره، در مقابل چنین روایاتی ما روایاتی داریم که در اون روایات بیان شده است که در اوقات صلوات عند دخول وقت صلات در عند دخول وقت صلوات مکلف نماز ادا را ابتداعا میخواند، بعد نماز قضا را انجام میده. با توجه به اینکه در مقابل روایات طایفه اول روایاتی داریم که دلالت میکند بر امکان اتیان نمازهای ادایی قبل از نماز قضا، طبعا امر به تقدیم الفائته علی الحاضره باید حمل بر استحباب بشه. توجیه فتوای مرحوم سید این بود که ما دو طایفه روایات داریم. طایفه اول مشتمل بر امر به تقدیم قضا هست، طایفه دوم به صراحت دلیل دلالت می کنند بر عدم وجوب تقدیم قضا. وقتی طایفه دوم صریح بودند، به صراحت طایفه دوم از ظهور طایفه اول در وجوب رفعیت می کنیم، کما هو الحال در جمع بین همه مواردی که دو دسته دلیل داریم. در یک دسته از ادله امر به شیئی شده، در دسته دوم ترخیص در ترک شده. همونطور که اگر یه دسته دلیل داشته باشیم که در اونها نهی از امری شده و در دلیل دیگر، در طایفه دیگر ترخیص در فعل داده شده، اونجا هم حمله بر کراهت میشه. با وجود ترخیص در ترک امر حمله بر استحباب میشه، با وجود ترخیص در فعل نهی حمله بر کراهت میشه. با نعنفی هم از مصادیق اون جمع عرفی هست که در روایات وارد در طایفته و در صنفین اعمال میشه. این توضیح و تقریب بود. خود روایات هم در جلسه قبل خونده شده. اشکالی که مناقشه‌ای که متوجه این جمع میشه اینه که بله این قاعده تمامه که امر به شیعی فی حد که فی حد نفسی ظهور داره در وجوب با ترخیص در ترک که در طایفه دیگر هست حمله بر اون امر حمله بر استحباب میشه، قاعده تمامه. ولی مورد این قاعده جایی هست که در یک طرف امر باشد در طرف دیگر ترخیص در مخالفت اون امری که در طایفه اول بود. ولی اگر ما با دو طایفه برخورد بکنیم که در هر دو طایفه امر به شیعی شده مغایر با اونی که در طایفه دیگر شده، در یک طایفه اگر امر مثلا به تقدیم با محل بحث هم تطبیق کنه، اگر در یک طایفه امر به تقدیم فائته علل حاضره شده، در طایفه دوم امر به تقدیم حاضره علل فائته شده. اینجا دو طرف علا نسق واحد هستن، در یک حد هستن، وجه نداره که یکی از این دو امر را حمل بر استحباب بکنیم و رفعیت از او بکنیم و امر دوم را حمله بر ترخیص بکنیم. نه، اینجا به حسب ظاهر این دو دلیل با همدیگر متنافی حساب می شوند. ولو در مورد حکم استحبابی هم وارد شده باشند، امر را بله، ولو در مفادین ها حتی اگر امر استحبابی هم باشه، در حد استحباب هم باشه، باز تنافی هست. اگر از همون اول دلیل طایفه اول بگوید واجب هست تقدیم حاضره بر فائته، دلیل دوم بگوید واجب هست تقدیم فائته بر حاضره مقابل او، اینا با هم دیگه متنافی هستن. حتی اگر اون امری که وارد شده ما بدانیم که امر لزومی نیست، امر استحبابی هست، ولی یک طایفه دلالت بکند بر تقدیم استحباب، دلالت بکنه بر استحباب تقدیم فائته بر حاضره، طایفه دوم دلالت بکنه بر استحباب تقدیم حاضر بر فائته، حتی اگه به این نحو هم باشن، امر در حد مقدار دلالتش در حد مطلوبیت استحبابی باشه، باز هم تنافی هست. وجهی نداره که ما به یک طایفه عقص بکنیم و طایفه دیگر را توجیه بکنیم. این اشکالی است که در اینجا وجود داره. ممکنه از این اشکال جواب داده بشه به این که بله این اشکال در صورتی وارد هست که این دوتا امر که در دو طایفه هستند هر دو علا نسق واحد باشند، امر به شیعی در خطاب اول در طایفه اول و امر به شیعی آخر به تقدیم شیعی آخر در خطاب دوم. ولی اگر یکی از این دو امر، یکی از دو امر دلالت بر مطلوبیت ما ذکر فیه نداشته باشه، فقط ترخیص در او را دلالت داشته باشه، خب مشکل حل میشه و جمع عرفی التیام برقرار میشه. در ما نهنوفی در ما اینطور جمع توجیه میشه که طایفه اول دلالت میکنه بر به حسب ظهورش که اصلا واجب هست تقدیم طایف تقدیم نماز فائته بر حاضره، ولی به طایفه دوم که مراجعه بکنیم ولو در اونها امر به بعد به نماز ادا و حاضره شده، ولی این امر امری است که دلالت بر مطلوبیت حتی در حد استحباب نداره، چون این امر امریست که ورد مورد و موقع توهم هست، به خاطر اینکه توهم می شد که مورد از موارد توهم هست، توهم این بوده که نمی توان انسان با وجود نماز قضا با اشتغال ذمه به نمازهای فائته نماز اداش را در اول وقت بخونه، چون مورد توهم حظ بوده، روی این حساب امری که در چنین موردی وارد بشه این امر دلالت بر مطلوبیت نداره. غایت ما یستفاده از این امر همین ترخیص جواز عدم الحظر، عدم المنع. و وقتی اینطور شد طایفه دوم میشه دلالت بر ترخیص، دلالت بر ترخیص. طایفه اول بحث به ظاهرش که وجوب بود، با ترخیص طایفه دوم از ظهور طایفه اول رفعیت میکنیم. این ممکنه جواب داده بشه از این اشکال، ولی این جواب تمام نیست به جهت اینکه در این مورد بله همونطور که در کلام مرحوم آقای حکیم در بحث صلات القضا در بحث بعد صلات القضا در جلد هفته مستمسک در همون بحث اومده، این احتمال توهم هست از این طرف هم داده میشه. نه تنها احتمال توهم هست در این ایشون فرموده در طرف تقدیم الحاضره علل فائته هست، بلکه توهم هست در قسمت تقدیم فائته بر حاضر است، به جهت اینکه اینجا بله ممکنه خیال بشه که چون الان وقت خود نماز ادایی هست، الان صاحبت الوقت نماز ادا هست، الان نماز ظهر امروز وقت این دیگه اذا زالت شم تقل الوقتان تطبیق شده بر زوال امروز، الان وقت صلات امروزه. با توجه به این که صاحبت الوقت الان نماز ادا هست نماز و به صورت خاص نماز ادا الان تکلیف در او فعلیت پیدا کرده، این که مکلف به جای خواندن نماز ادا که الان واجب شده تکلیف فعلی هست، تازه هم فعلی شده، به جای اون بخواهد نمازهای قضای سابقش را انجام بده، نماز وقت را کنار بذاره، وظیفه‌ای که از قبل بوده بخواد انجام بده، توهم هست در این قسمته. و وقتی توهم هست در این قسمت بود دیگه اینطور نیست که امتیاز برای امر در طایفه اول وجود داشته باشه که این امر را ما به ظهورش باقی بذاریم، در طایفه دوم که تقدیم حاضر علل فائته هست در اون بخوایم تصرف کنیم. بالاخره الان وظیفه فعلی تا در یا اون که تا حالا نخوندی دیگه، حالا بعد میخونی دیگه، وظیفه الانش اینه دیگه، اون وظیفه که از قبل بوده باید از قبل انجام میدادی، حالا قبل از این وقتم انجام میده، حالا که انجام ندادی الان وقت اون واجب فوری را الان درک بکن، بعد برو سراغ این رو. فرض اینه که الان مال صحابت الوقت اینه دیگه، بالاخره همین مقدار کافیه برای این جهته، همین مقدار بالاخره الان مال وقتش الان دیگه، وقت خاص اینه دیگه، نده ولی وقت اینه دیگه، به همون صورتی که به همون نحوی که در جایی که انسان نماز فریضه داره در اونجا به جای خوندن نماز فریضه در وقت ولو واجب موسعه هست ولی نماز نافله را بخونه، اونجا هم توهم هست دیگه، توهم هست اونجا با این که وقت نماز فریضه موسعه هست، ولی موسع بودن مانع نمیشه از این که انسان همین فریضه را بخواهد مقدم بکنه. نسبت به فائته هم بالقیاس الالحاضره حکم نافله بالقیاس الی فریضت الوقت داره، فریضت الوقت به نحو واجب موسع. این یک مطلب که به این ترتیب بله، یعنی اینطور نیست که احد الامرین یه امتیازی داشته باشه که او رو حمله بر ترخیص نکنیم، امر دیگر رو حمله بر ترخیص بکنه. نه، این احتمال در هر دو طرف وجود داره. جواب دیگه‌ای که از این اشکال میشه داد اینه که در این در مورد بله در همین مسئله مورد بحث که در یک طرفش تقدیم فائته علال حاضره هست، در طرف دیگرش تقدیم حاضره بر علال فائته هست، با توجه به ادله دیگری که بله ادله دیگری که در بین هست که دلالت می کند بر وجود بر عدم وجوب فوریت و مزایقه در صلوات و همین و با توجه به ادله دیگری که دلالت بر این جهت می کنه، ما اگر با ملاحظه و بعد بله در نظر گرفتن اون ادله نافی مزایقه و وجوب قضا به این دو دسته از امر برخورد بکنیم، نگاه بکنیم به این دو دسته از امر، هیچ کدوم از اینها دلالت بر وجوب ندارد. امر وارد در هر دو طایفه امر استحبابی هست. وقتی که امر استحبابی بود دیگه اون مشکله توهم هست در اینجا وجود نداره. با توجه به این که هر یک از این دو شق ممکن هست، هم تأخیر فائته ممکنه، هم تأخیر حاضره ممکنه، چون حاضره که واجب موثق هست، واجب موثق که لازم نیست که در اول وقت خونده بشه. با توجه به توسعه در وقت و موثق بودن ادا و با توجه به دلیلی که دلالت میکنه بر عدم وجوب فوریت و عدم مزایقه در قضا، این دو امری که در دو طایفه قرار دارن هر دو تا امر استحبابیه. در بیان ما هو المستحب در تقدیم احد الصلاتین علی صلات اخرى، یک دلیل یک طایفه دلالت بر استحباب تقدیم یک طایفه دلالت بر استحباب تقدیم حاضره میکنه، یک طایفه دلالت بر استحباب تقدیم فائته میکنه. خب این دوتا میشن دوتا طایفه متعارض نسبت به همدیگر، خصوصیتی نداره احد طایفته که ما بخواییم او را حمله بر ترخیص بکنیم و دلیل دیگر را به ظهورش بخواییم تحفظ بکنیم. این روی حساب این جمع که حمل طایفه اولا یعنی روایات دال بر فوریت، دال بر تقدیم قضا علال ادا بر استحباب باشه، مواجه با این اشکال و قابل قبول نیست. جمع دین
چرا حمل در هر دو استحبابیه؟ یعنی چه قرینه ام امر که ظاهر ام در وجوب دیگه؟ یعنی چه قرینه ما میگیم
عرض کردم که غیر از این روایات ادله داریم که غیر از این روایاتی که مشتمل بر امر بوده که امر به تقدیم حاضر بوده، غیر از این ادله داریم که نفی میکنه مزایقه را، مزایقه در قضا را نفی میکنه، فوریت در قضا را نفی میکنه. در این قسمت این باعث میشه که امر وجوبی نباشه. از اون طرف تقدیم الحاضر علی الفائته هم واجب نیست، این امر واجب نیست چون فرض موثق بودن این وجوب دیگه. با توجه به اینکه موثق هست معنا نداره که در اول وقت قائل بشیم به اینکه حتما باید اول وقتش رو مشغول نماز ادا بشه. نه، نماز دیگر رو میتونه بخونه، حتی نمازهای مستحبی و حتی نوافل مبتدعه رو میتونه بخونه، فضلا از اینکه بخواد نماز قضا شو بخونه. روی این حساب تکلیف ثابت در مورد نسبت به طرف مقابل که تقدیم الحاضره علی الفائته باشه، یعنی این تکلیف وجوبی نیست. اگر امری هم شده باشه، این امر به قرینه برخلاف باید حمل بر استحباب بشه، نه اینکه واجب باشه. با توجه به اینکه این هر دو امر امر استحبابی هستن، در مورد امر استحبابی که صحبت توهم حظ نمیشه، توهم حظ اونجا مجال نداره. هر دوتا بعد فراغ از ترخیص، یکی دلالت میکنه بر استحباب حالت اول، شرط اول که تقدیم الفائده علی الحاضره باشه، دلیل دوم دلالت بر استحباب مقابل میکنه. این جمع قابل قبول نیست. در کلام مرحوم آقای خویی در بحث صلات قضا فرمودن یه جمع دیگه ما باید بین طایفتین انجام بدیم. احسن وجوه جمع بین طایفتین اینه که ما طایفه اولا را که امر به تقدیم فائته علل حاضره میکنه، این را هم بکنیم بر جایی که مورد خوف فوت وقت فضیلت نماز ادایی نباشد. اگر خوف فوت وقت فضیلت نباشه، اینجا ادا را مقدم بکن، اینجا قضا را مقدم بر ادا بکن. ولی اگر بترسی که با خواندن قضا فضیلت وقت فضیلت نماز ادا منقضی بشه، نه، اینجا ادا مقدم. فرموده ما باید به این جمع ملتزم بشیم و این جمع ولو بحث به ظاهر هر دو هم حمل در طایفه اول هم حمل در طایفه دوم برخلاف این دو طایفه است، ولی چون ما شاهد برای چنین جمعی داریم، به وسیله شاهد جمع که دلیل سوم باشه، بین این دو طایفه التیام برقرار میشه. شاهد جمع شاهد جمع بین طایفته فرمودن سعیه صفوان و سعیه زراره هست، که این دوتا سعیه به عنوان طایفه ثالث در حقیقت شاهد جمع میشن این دوتا بین دو طایفه متعارض التیام برقرار میکنن. سعیه صفوان در باب 62 از ابواب مواقید، حدیث 7 باب 62، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان عن صفوان ابن یحیی عن ابی الحسن علیه السلام قال سأل دوان رجل نسی الظهر حتی غروبت شمس و قد کان صلی العصر، نماز عصرش رو خونده ولی ظهرش رو فراموش کرد، تا غروب شده. فقال، این سوال بود، جواب امام علیه السلام این، فقال کان ابو جعفر علیه السلام، یعنی امام رضا علیه السلام در جواب صفوان ابن یحیی، یا امام کاظم علیه السلام در جواب صفوان ابن یحیی فرمودن که کان ابو جعفر علیه السلام او کان ابی یقول، یا ابو جعفر یا امام صادق علیه السلام. روی حساب ظاهراً مقصود از ابوالحسن در اینجا همون ابوالحسن مطلق، همون امام کاظم علیه السلام باشه. امام باقر یا کان ابو عبدالله علیه السلام، ابی ظاهراً امام صادق علیه السلام باشه. یقول ان امکنه ان یسلیها قبل ان تفوته المغرب بدا بها، کسی که نماز ظهرش را فراموش کرده و الان وقت مغرب متوجه شده، اگر امکان این برای او وجود دارد که این نماز ظهر فوت شده را قبل از نماز ظهر قضا شده را قبل از فوت وقت مغرب انجام بده، اگر امکان داشته باشه که این قضا را انجام بده و وقت مغرب فوت نشه، این کار را بکنه، یعنی تقدیم بکنه قضا را علل ادا. و الا، ولی اگر جوری هست که اگر مغرب را، اگر ظهر فراموش شده را قضا بکنه، وقت مغرب فوت می شود، اینجا نماز مغرب را اول بخواند، بعد نماز ظهر را بعدم قضا بکنه. خب اول حالا دیگه اول کلامانو وارد بحث نشدیم. این عنوان اینه که ان امکنه، پس در مفروض در سوال این بود که نماز ظهر را فراموش کرده تا وقتی غروب. جواب امام علیه السلام این بود که ان امکنه ان یصلیها قبل ان تفوت المغرب بعدا بها و الا صلى المغرب ثم صلاها. خب این روایت صحیح صفوان چطور دلالت میکنه بر این که ملاک در تقدیم احد الطرفین وقت فضیلت مغربه، وقت فوته، وقت فوته، فوت وقت فضیلت هست. این چطور دلالت میکنه با اینکه عنوان وقت و همینطور تعبیر به فوت اگر در روایتی ذکر بشه ظاهر اولیش همون وقت اجزا هست. اگه بگن وقت نماز فوت میشه یعنی وقت اجزاش فوت میشه، وقت ادایی فوت میشه، نه وقت فضیلت. با توجه به اینکه ظاهر کلمه وقت یا فوت که همون فوت وقت هست ظاهر در وقت اجزا هست و این ظاهر در اینکه ناظر بر اجزا باشه، چطور این روایت از این روایت استفاده میکنیم وقت فضیلت را که ملاک وقت فضیلته. مرحوم آقای خویی فرموده قرینه و شاهدش اینه در این روایت مقصود از فوت، فوت وقت فضیلت است. چرا؟ چون در سوال که تأمل بکنیم سوال سائل چی بود؟ سوال سائل این بود که نسی از ظهر حتی غروبت شمس، یعنی این نسیان نماز ظهر تا غروب شمس ادامه داشت. پس خود سوال نشون میدهد که نسیان مغیای به غروب شمسه. نسیان تا غروب بود، نسیان که تا غروب بود یعنی بعد از غروب، این متذکره دیگه. پس در جایی که بعد از غروب متذکر هست، پس مفروض اینه که وقت اذان مغرب که غروب شمسه متذکره. خب وقت اذان در چنین حالتی که شخص اول اذان متوجه شده که نماز ظهرش را نخونده، در چنین موردی اگر امام بفرماید که وقت او جو در صورتی که وقت او جوری باشد که نماز ظهر را بخونه فوت میشه وقت مغرب، این چه وقتی است که فوت میشه؟
متذکر اولی نمیخونه 4 رکعت آخر نمیخونه، متذکرم نماز ظهر فوت شده اما نمیخونه لحظه آخر مغربی
متذکرم نماز ظهرم فوت شده. جواب که مربوط به این نیست، اجازه بفرمایید. جواب امام علیه السلام اینه، میگه در این حالت، در این حالت وظیفه، این حالتی که شخص در غروب متوجه شده با توجه به این که وقت اجزای مغرب من الغروب الی نصف اللیل 5 ساعت وقت داره، با توجه به این که 5 ساعت وقت داره اگه وقت اجزا هست اصلا این تقسیم معنا نداره، عرفی نیست. بگه که در حالی که در این 5 ساعت با توجه به این که 5 ساعت وقت داره، این عرفی نیست که امام بفرماید که اگر با خوندن نماز ظهر، با تقدیم نماز ظهر وقت اجزای مغرب فوت میشه نماز مغرب رو بخونه، اگه فوت نمیشه نماز فوت نمیشه وقت اجزا اول نماز ظهر رو بخونه. با توجه به اینکه مورد اینه و وقت اجزا طولانی هست به اندازه 5 ساعت، این تقسیم معنا نداره. روی این حساب باید مقصود از، چون در چنین فرضی یقیناً در چنین فرضی که اند غروب شمس با تحقق غایت تذکر پیدا شده، حتما مورد از مواردی است که تقدیم نماز ظهر موجب فوت وقت اجزای نماز مغرب نیست، چون اون یقینا موجب اون نیست، پس این تقسیم اگر بخواهد معنا پیدا کنه، این دو حالت، دو شق مذکور در کلام امام علیه السلام اگر بخواهد معنا پیدا کنه، باید مقصود از فوت مغرب فوت وقت فضیلت باشه، نه فوت وقت ایزا، که فوت وقت فضیلت حدود مثلا 45 دقیقه است. خب این حدود 45 دقیقه را ممکنه مثلا شخص به لحاظ در همون اوائل غروب و اینها متوجه شده، ممکنه به لحاظ بعضی از مقدماتی که احتیاج داره این مقدار وقت که می طلبه این مقدار از وقت را معرض این تقسیم قرار می گیره، مقسم این تقسیم قرار می گیره که اگر نماز ظهرش را مقدم بکنه ممکنه وقت فضیلت این 45 دقیقه بگذره، ممکنم هست نه، اگر نماز ظهر را مقدم بکنه هنوز از اون سقوط و شفق که حدود 45 دقیقه هست هنوز ازش باقی مونده. این تقسیم معنا داره با توجه به روی حسابشون فرمودن که با توجه به کیفیت سوال سائل که تعبیر کرده است که نسیان حتی غروب و شمسه، یعنی مقیای به غروب و شمسه و مقتضای مقیا بودن نسیان به غروب و شمس این هست که عند غروب شمس در همون نزدیکی های غروب و شمس تذکر حاصل میشه. با توجه به چنین فرضی که در سؤال سائل اومده، کلام امام علیه السلام در جواب باید برگرده به تفصیل در فوت وقت فضیلت و عدم فوت وقت فضیلت، نه فوت اجزا و عدم فوت اجزا. نگو او حسن حکم تذکر موضوع مسئله است، نه در این موضوع مسئله تذکر حین الغروب، در این موضوع حکم او چیه؟ نه
چرا تذکری که به مبادرت می انجامه؟ شما چرا موضوعی میگیرید؟
مبادرت که حکمه، این که مبادرت که عمل مکلفه، شخص اصلا سوال سوالش اینه که در این موضوع مکلف چجوری عمل بکنه؟ همین دیگه، هم سوال میکنه که چجوری عمل بکنه؟ ما اول مطلوب چیه؟ امام فرمودن که اگر فوت خوف فوت وقت مغرب را داره بیار اول مغرب را بخونه، اگر خوف فوت مغرب را نداره اول نماز ظهر را بخونه. این صحیحه صفوان. بله کجا در وقت، حالا اون رو از جهت این که ناظر به مثلا نماز عشاء اینا، اون که خود مغرب را، چون نماز عشاء که معلومه که بعد از مغرب باید خونده بشه دیگه، چون نماز عشاء زمان اتیانش بعد از مغرب هست، اونی که مورد ابتلای مکلف هست اینه که نسبت به مغرب چی کار بکنه. این حالا اون نه، نسبت مغرب که درسته، نسبت مغرب، ولی این که نماز عشاء در اینجا ذکر نشده به خاطر این که نماز عشاء وقت معینش بعد از نماز مغرب هست دیگه، چون بعد از او هست عملا اونی رو که مکلف حین غروب مبتلای به او هست احد الامرین، یکیش نماز مغربه یکیش نماز ظهر دیگه، دوران بین این دو هست، دوران بین نماز ظهر و نماز عشاء نیست، در تقدیم دوران بین ظهر و نماز مغرب است. امام علیه السلام حکم همین مورد را فرمودن. این روایت صحیح صفا.
فقط 3 رکعت آخر وقت مونده باشه بعد اشاره
رو بخونه ظاهرا
دیگه، وقت
اختصاصی
میشه
در وقت اجزا.
اگه 3 رکعت تنها انتهای وقت باقی مونده،
بله خب اونا دیگه فرضای نادره دیگه، کلام نه کلام در اون کلامی که از سائل صادر شده و همینطور جواب اینا نمیشه ناظر به فرض نادر هم بکنیم، اینا بر موارد نادره دیگه، به لحاظ نوع موارد، به لحاظ نوع موارد مورد چیز همینه دیگه، این یه حالت خاص، حالت خاصی برای نماز عشاء. این روایت فرمودن که این صحیحه صفوان شاهد اول، صحیحه دلیل دوم صحیحه زراره هست. صحیحه زراره در باب 63 از ابواب مواقید حدیث یکی همون تعبیر فرمودن صحیحه طویله زراره که مشتمل بر فقرات متعددی است که در ابواب مختلفی از به او استدلال میشه، ولی اون فقره مورد نظر این قسمت هست که
بله
و ان کنت قد ذکرت انک لم تصل العصر حتی دخل وقت المغرب و لم تخف فوتها، ان کنت قد ذکرت انک لم تصل العصر حتی دخل وقت المغرب و لم تخف فوتها فصل العصر ثم صل المغرب، اگر و نماز عصر را نخوندی وقتی متوجه شدی که اذان مغرب را گفتن، نماز مغرب وقتش داخل شده، در اینجا اگر خوف فوت نماز مغرب را داری خب باید نماز مغرب را بخونی، ولی اگر خوف فوت این را نداری باید در این صورت همون نماز عصر قضا شده را این را مقدم بکن. این صحیحه به چه تقریبی دلالت میکنه بر اینکه ملاک فوت وقت فضیلت هست نه فوت وقت اجزا؟ در توضیح در بله دلالت این روایت و تقریب استدلال به این روایت فرمودن به خاطر اینکه اون چی که غالب بوده و شایع بوده در اون اعصار سابقه تفریق صلوات خمس بود، نماز مغرب را در ابتدا می‌خوندن، نماز عشا را بعد با یه فاصله انده سقوط شفق در می‌خوندن که وقت فضیلت نماز عشا هست. با توجه به این که متعارف در اون زمان اتیان نماز در وقت فضیلت بوده در نماز مغرب و عشا جدا می کردن اینها را از هم دیگر، و این عبارت که امام علیه السلام فرمودن که اون وقتی که شما در اول مغرب متوجه شدید این از ذکرت انک لم تصل العصر حتی دخل وقت المغرب، در این زمان که متوجه نسیان العصر شدید اگر خوف فوت را دارید، خوف فوت مغرب را دارید، با توجه به این مورد سوال و با توجه به اون غلبه خارجیه که اتیان به صلوات در اوقات فضیلتشون بود، مقصود از وقت در اینجا وقت فضیلت میشه. البته اون چی که در کلام مرحوم آقای کویی در این قسمت اومده فقط در این نسبت به صحیح زراره استشهاد به همین غلبه و شیوع اتیان نماز در اوقات فضیلت شده، ولی همون نکته‌ای که در بله در صحیحه صفوان اون تقریبی که در صحیحه صفوان ایشون به او استناد کرده اون تقریب اینجا می آید دیگه، ولو در کلام سائل اینجا نیست، خود امام علیه السلام خودشون این موضوع را فرض کردن در خطاب که این کند قد ذکرت انک لم تصل العصر حتی دخل وقت المغرب، این موضوعی است که مفروض در کلام خود امام علیه السلامه، ولی با توجه به این خصوصیت که تذکر اند دخول المغرب هست اگر بخواهد تقسیم حال مکلف به دو حالت قبل به دو حالت خوف فوت وقت مغرب و عدم خوف وقت مغرب معنا پیدا بکنه باید مراد از وقت فضیلت باشه. رو این حساب ایشون فرمودن با توجه به این دو روایت ما اون دو طایفه‌ای که بله هر کدوم از اون دو طایفه امر به تقدیم شیئی می کرد غیر از طایفه دیگه‌ای که غیر از شیء آخری که طایفه دوم امر به اون میکرد، باید به این ترتیب بین این دو طایفه جمع برقرار بکنیم. این جمعی است که میشه بهش ملتزم شد، شاهد بر این جمع هم وجود داره، ولو فی حد نفسی برخلاف ظهور ظهورات اولی دو طایفه بود، ولی این جمع جمع تبرعی نیست، جمع با شاهد، جمع با شاهد مشکلی نداره. این مورد هم از موارد شاهد جمع احتیاج به مبنای انقلاب نسبت هم نداره، چون با تعبیر ازای شرطی ها اومده در به هر دو شقش امام علیه السلام در این دو صحیحه متعرض شده. دلیل سوم، طایفه سوم اگه دو لسان داشته باشه دیگه با شاهد جمع مشکل را حل میکنه، احتیاج به نظریه انقلاب نسبت هم نیست. منتها مشکلی که در اینجا وجود داره اینه، بله، چرا اون هم در حقیقت در اونجا هم فرق نداره، منتها عرض کردم که در کلام مرحوم آقای خویی این به عنوان این رو در صحیحه زراره به خصوص این گفتن، عرض کردم همون نکته ای که در صحیحه صفوان بود اینجا هم میاد. این نکته هم اگه در اینجا تمام باشد، حالا اینکه این مجرد غلبه خارجیه باعث میشه که عنوان فوت هم بشه بر فوت وقت فضیلت، این دیگه حالا وارد مناقشش نشدیم، چون این وجه به نظر تمام نبود دیگه به این خیلی اعتبار نمی کنه. عمده همون وجهیست که در صحیحه صفوان گفته شده و اون صحیحه صفوان اون وجه در این صحیحه زلاره هم میاد دیگه، چون اون قابلیت تقسیم در جای معنا دارد که مراد از فوت و مراد از وقت فضیلت باشه. منتها ایشون فرمودن اینجا ما یه با مشکلی مواجه هستیم در مقابل این جمع. مشکل عبارت از اینه که اگر فقط روایاتی که در مورد تقدیم فائته بوده، تقدیم حاضره بر فائته بودن، این روایات همون روایات سابقه بود که بعضی از اینها خونده شده، خب این جمع میتونه، این طایفه سوم یعنی صحیحه صفوان و صحیحه زراره میتوانست موجب جمع بین طایفتین بشه، چون این طایفه سوم تفصیل میده دیگه، با تفصیل خودش مشکل را حل میکنه. ولی اون چی که موجب اشکال در این جمع اخیر میشه اینه که در بعضی از روایات اومده که حاضره مطلقا بر فریضه مقدم هست، حتی ما در اول وقت، حتی ما حاضره به عکس بر ببخشید حاضره بر فائته مقدمه، نماز در وقت حاضره یعنی نماز ادایی بر وقت مقدم، بر نماز قضا و فائته باید مقدم بشود، ولو مطلقا چه خوف فوت باشد چه خوف فوت نباشه. اون صحیح صفوان میگفت که اگر خوف فوت باشد حاضره را مقدم بکن، ولی اون روایت دیگه که در جمع اشکال تولید میکنه روایت جمیله، در مرسله جمیل، در روایت جمیل اومده که وقت نماز که شده شما باشو نماز وقت را بخون، ولو فائته هم بر عهدت باشه ولی نماز وقت را بخون و با وجود نماز با فرض اشتغال ذمه به نماز در وقت نماز ادا هست، نوبت به نماز قبلی نمیرسه، نماز فائته نمیرسه. چرا؟ به خاطر اینکه عمر انسان که دست خودش نیست، ممکنه بیفته و بمیره، نماز در وقتش را نخونده. خب با توجه به چنین احتمالی، چون چنین احتمالی انسان برای هر انسانی وجود دارد، روی این حساب باید نماز در وقتش را انجام بده. در روایت بله، در روایت جمیل، روایت ششم از باب 62 از ابواب مواقید کتاب وسائل، این روایت را نقل میکنه از معتبر مرحوم محقق، فرمودن جعفر بن حسن المحقق فی المعتبر عن جمیل عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت تفوت الرجل الاولى والعصر والمغرب و یذکر بعد العشاء، نماز ظهر و عصر و مغرب و همه اینا یادش میره، بعد از عشاء متوجه میشه. سوال این بود، جوابی که به عنوان روایت نقل شده به حسب این روایت، به حسب این نقل از امام صادق علیه السلام نقل شده، حضرت فرموده باشه در این موارد یبدا به صلات الوقت الذی هو فی، اون نماز وقت را نماز حاضره را انجام بده. فانه لا یامن الموت فیکون قد ترک الفریضه فی وقت قد دخلت، که اگه ممکنه بمیره اون وقت یک نمازی که در وقت امکان داشت، این نماز امکان انجامش داشت، این نماز ازش ترک شده. چون چنین احتمالی وجود دارد این نماز در وقت را انجام بده. ثم یقضی ما فاته او الاول والاول، اول حاضره بعد فائته. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.